بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين من القاسم محمد. على الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة فيما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و همه شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بحث ما در این جلسات اخیر در مورد داستانهایی بود که قرآن کریم از زندگی بنی اسرائیل بعد از خروج از مصر و آمدن به طرف شامات و اقامت در اونجا نقل می‌فرماید. و هر کدام از اونها نکته های آموزندهی برای ما داره که حکمت ذکر این داستان ها در قرآن همینه که از این نکته ها و عبرت هاش استفاده میشه. در ضمن این جریان عرض شد که مسیر بنی اسرائیل از شبه جزیره سینا بود که میرفتن به طرف بلاد شام، سوریه و فلسطین و اینا رو میگفتن بلاد شام. در بین راه توقف هایی کردند، از جمله 40 روز حضرت موسی مأمور شد که در کوه طور به مناجات با خدا بپردازه تا تورات بر او نازل میشه. کوهی بود در معروف، الان هم معروفه، نقل میکنند، البته بنده نرفتم. اونجایشون میرفت در قله این کوه مناجات میکرد و بنی اسرائیل اطراف این کوه دامنش بودن تا برمیگشت. در همین فاصله بود که داستان پرستش گوساله اتفاق افتاد. قرآن راجب نزول تورات و سختگیری که خدای متعال برای بنی اسرائیل کرد، پیمان محکمی که از آنها گرفت که به دستورات قرآن عمل کنند، تخلف نکنند، اینا با این لحن خاصی مکرر بیان می فرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. باید اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم به قوه وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تقریبا این آیه 3 بخش داره. اولش اجمالاً می‌فرماید ما یک میثاق مهمی، پیمان مهمی از شما گرفتیم. اتخذنا میثاقکم. اما این میثاق چی بود؟ محتواش چی بود؟ اینجا بیان نمی‌کنه. در بعضی جای دیگه از جمله در سوره اعراف تفسیرش اومده که اشاره خواهم کرد انشاءالله. جمله دوم اینه که رفعنا فوقکم الطور. جمله اول میثاق از شما گرفتیم، جمله دوم کوه طور را بالای سر شما بردیم. جمله سوم خذوا ما آتیناکم بقوه، این رو که ما به شما دادیم که ظاهرن یعنی همون توراتی که نازل شد، این را محکم بگیرید. خذوا ما آتیناکم به قوه وذکروا ما فیه، نه همین بگیرید و بچسبونید و ببوسید، یادتون باشه چی توش هست. اونایی که توش هست یاد بگیرید، یاد داشته باشید و عمل کنید. اگه یاد داشته باشید، این زمینه ایست برای اینکه شما تقوا داشته باشید و راه صحیح را بپیمایید، به نجات و سعادت برسید. حالا باید دنبالش هست، ولی من همین جملشان اینجا خوندم. اینجا تعبیر میکنه رفعنا فوقکم الطور. این درست برامون روشن نیست که کوه طور را بالای سر شما بالا بردیم یعنی چی. بسیاری از مفسرین و کسانی که در این باره سخن گفتند و چیز نوشتند، اینو خیلی بعید شمردند و در مقام تأویل برآمده. حالا اشاره میکنم. مشابهش در سوره اعراف هست، اونجا یه تعبیر دیگری داریم. میفرماد و اذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. این قسمت نصفه دوم آیه همون است که در اون آیه هم بود. خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. اینن تکرار. اونجا داشت رفعنا فوقكم الطور، اینجا می فهمد و اذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله. نتقن هم تقریبا معنایش رفعناست، با اندکی تفاوت که اشاره می کنه. اونجا طور را فرمود، رفعنا فوقكم الطور، اینجا می فهمد نتقن الجبل فوقهم. گفتند مفسرین معمولا اینجور گفتند که طور اسم اون کوهی است که حضرت موسی میرفت. طور سینا جانب طور الایمن، اونجا اون طور کوه معروفی بود، اصلا اسمش طور است. ولی در لغت طور به معنای مطلق کوه هم آمده، مساوی با جبل به معنای جبل. به هر حال اونجا طور را به تعبیر کرده بود، اینجا نتقن الجبل. فرق نتقه با رفعه، رفع یعنی بلند قرار دادن یا بالا بردن، چیزی را در جای بلند قرار دادن یا چیزی را از پایین به طرف بالا بردن، این معنای رفع است. اما نتقه یک بار اضافی داره. معناش این چیزی را از جایی بکنند، حتی تکانش بدن تا بکننش. مثل میخی که میخوان یه جایی کوبیده میخوان بکنن، اول تکونش میدنیم بعد از جا میکنندش. اون وقت معنای رفع هم وقتی بهش زمیمه میشه، یعنی یه جایی کوبیده بود، ثابت بود، اینا متزلزلش کردیم، کندیم از جا، بردیم بالا. بعد اضافه میکنه وقتی اینا بالا بردیم مثل یه سایبان شد، كأنه ظله، این کوه را بالای سرتون بردیم مثل یه سایبان. اون چنان این کوه بالای سر اینها مشهود بود و دیدند که چنین چیزی اتفاق افتاده، ترسیدن این کوه بیفته روشون. و ظنوا انه واقع بهم، یه همچه حالتی براشون پیدا شد که ترسیدن این کوه بیفته روی اونها. بعد میفرماید خذوا ما آتیناکم بقوه. آیا احتمال داده میشه که اون نصفه اول آیه با نصفه دوم هیچ ارتباطی نداره؟ یکی ما کوه را بالا بردیم تموم شد، مسئله بود تموم شد. یکی هم از شما میثاق گرفتیم. این همین مطلب با عبارت دیگری در سوره بقره آمده که وید اخذ را میثاق کن، اول میگه میثاق گرفتیم، بعد میگه کوه را بالای سر تو آمد، بعد میگه حالا که ما دیدید کوه را ما توانستیم بالای سر شما آمده، مواظب باشید تخطی نکنید از دستوراتی که به شما دادی. علی ظاهر هر کس با ذهن ساده این آیات رو ملاحظه کنه، این صد روزه الهی رو به هم مربوط میدونه. اونجا اخذ را میثاقکم اول گفته، اینجا اخذ را میثاقکم ندونی از نطق نادجمه، اخذ را میثاقکم و رفعنا بکم. آخه میثاق گرفتن با اینکه کوه بلندی یه جایی قرار داره چه ربطی داره؟ من یه جایی گفته مثلا ول جبال شامخات با کوه ها را بلند برافراشته قرار دادیم، یکی از آیات الهی است. این همین هم میخواد بگه رفعنا فوقکم الطور، یعنی ببینید کوه چقدر بلنده یا نه. اخذنا میثاقکم بار رفعنا فوقکم الطور ارتباط داره، بعدش هم خذوا نتیجه این میثاق این است که خذوا ما آتیناکم. بعضی اونقدر اینا بعید شمردن که همه جور تکلفی کردن این قضیه به عنوان یک اعجاز، یک امر خارق العاده تو انکار کنن. بعضی از بزرگان، حتی از بزرگان شیعه، چون خیلی هم بهشون ارادت داریم، خدا انشاءالله درجاتشون عالی کنه، از دنیا رفتن، گفتن جبل اصلا معناش کوه سنگی نیست، جبل یعنی یه چیز بزرگی. کوه هم به عنوان یه مصداقی است از یک چیز حجیم بزرگی. جبل ممکنه مثلا یه ابر بزرگی بوده، حتما معناش اینه که کوه بوده و از جا کنده شده. خب نتقنا یعنی چی؟ نتقنا معنیش این بود که به تکونش بدن و از جا بکننش. ابر وقتی میخوان بیارن اون بالا از یه جایی میکنن تکونش میدن. نه، این تکان دادن و اینا در بعضی از موارد اصل معنا نیست. اصل معنا همون رفعه. بعضی دیگه گفتن رفعنا فوقکم الطور، یعنی شما پای کوه طور وایساده بودید، شما یه چیز کوچیکی بودید در مقابل عظمت کوه. کوه بزرگ بود، شما در کنارش چیز حقیری بودید. ببین چه خدا چه مخلوقات عظیمی آفرینه. خب این لتقن الجبل فوق هم کأنه ظله، یکی سایبان نمیشه آدم الهی هرچی کوه بلندی باشه آدم پاش وایساده. خب اولا که سایب میندازه کوه، یعنی خب ذله یعنی مثل چتر، از بالا سر سایب میندازه روی چیزی میگن ذله. ولی مثلا دیوار وقتی سایب میندازن نمیگن دیوار ذله هست. به هر حال خیلی تکلفات کردن که این معنای آیه را از این حالت معنایی که ابتدایی به ذهن ما عوام ها میرسه، یعنی یک امر فوق‌العاده‌ای بوده، امر معجزه‌ای بوده، خدا کوه را از جاش کنده برده بالای سر اینا نگه داشته و این ارتباط داره با گرفتن میثاق. سوال میکنم آخه چه ارتباطی داره؟ خدا میثاق گرفت، خوب گرفت، میخواست بگیره گفت باید عهد و پیمان ببندید چنین کاری بکنید، چیکار به کوه داشت؟ کسی که با روحیه بنی اسرائیل و داستانهای اینا آشنا باشه میدونه که اینا مسائل دینی و اعتقادی اینا را خیلی جدی نمیگرفتن. اولا خیلی سطحی نگر بودن و دیدید وقتی اینا بعد از اون همه ظلمهای فرعونیان خدا اینا را نجات داد به وسیله حضرت موسی، دریا شکافته شد، 12 راه پدید اومد، هر دسته ای از یه راهی بیرون اومد، همش معجزات الهی بود. خب خدا اینا رو اینجا همه اینا رو دیدن. بعد وقتی اومدن در پای کوه طور اونجا حضرت موسی رفت مناجات، سامری گفت که گوساله درست کرد، گفت خدای موسی همینه، هازا الهکم و اله موسی، این گوساله که من درست کردم دیدن خودش درست کرده، این خدای شما هست، چی؟ خدای موسی هم همینه، همین که من تازه درست کردم، خدای هم که موسی رو فرست بر فرعون پیروز کرده، این همینه. اینا افتادن به خاک سجده کردن، یه همچو رفتن دیدن یه جایی بتخانه قشنگی هست و یه بت‌های زیبایی هست و این مراسمی جشن و پای کوبی، گفتن ما هم دلمون میخواد اینجور عبادت، یه بتی برای ما درست کن، ما هم اینجور بخونم. و یه همچه آدم هایی بودن. حالا خدا قرآن تورات برایشون نازل کرده، شریعتی که باید عمل کنن، زندگی فردیشون، اجتماعیشون، اعتقادات دنیاشون، آخرشون با این محک بزنن، این عامل هدایتشون هست. اگه بنا باشه اینجوری باش رفتار کنن، یه دستی بگیرن، یه روز قبول کنن، یه روز رد کنن، این نقض غرض میشه. حکمت الهی اقتضا میکنه حالا که با این تشریفات تورات نازل شده، 40 روز حضرت موسی از قومش کنار رفته، مشغول عبادت بوده، روزه گرفته، شبها شب زنده‌داری کرده، تا این تورات برش نازل شده، الواحیست از آسمان نازل شده، حالا تو روایات هست که از زبرجد بوده جنسشون، به هر حال میشه فوق العاده است، از سر کوه که این صنایع درست نمی کنند اونجا، این الواح تورات کنند نازل شد، حضرت موسی با خودش آورد، کسی احتمال نمیداد یه صنعتگری اون بالا و نشسته باشه این کار رو کرده باشه. پیدا بود اینا همش امر فوق العاده است، با این تشریفات تورات نازل شده، خدا میخواد از اول پاشا محکم کنه، مواظب باشین اینا یه دستی نگیرید، خودو ما تیناکم به قوه، اینا جدی بگیرید، برای اینکه اینا عقلشون تو چشمشون بود، حسگرا بودن، همه چی رو با حضرت موسی هم گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهره، تا خدا رو نبینیم ایمان نمیاریم، توقع داشتن خدا رو با همین چشمشون ببینه. یه همچه ملتی خدا برای اینکه پاشو محکم بکنه که از اول بگه تورات شوخی نیست، این وسیله راهنمای دنیا و آخرت شماست، حتما باید اینا جدی بگیرین، این بود که جلو اینها یک کوه را بالای سرشون برد، ببینید ما اینجور برامون آسان است، هر کاری بخوایم بکنیم، اگر تخلف بکنید میتونیم شما را مجازات کنیم، نابودتون کنیم، حواستون را جمع کنیم. برای اینکه کار جدی گرفته بشه، اینا در یه همچون موقعیتی قرار گرفتن که چشمشون ببینه، یه حالت فوق‌العاده‌ای داشته باشن، علاوه بر اون مقدماتی که فراهم شده، تا بیشتر جدی بگیرن، که البته آخرش هم جدی نگرفتن اکثرشون، ولی به هر حال خدا حجت را تمام کرد و اون لطف و رحمت الهی فروگذار نکرد چیزی را. پس نتقن الجبل فوقهم مقدمه بود برای اینکه خودم آتیناکم به قوه، بدونن باید تورات را جدی بگیرن، هرچی دلشون خواست باش بازی نکنن. در اون آیه از یه جهت اون روشنتره که اول میفرماید و از اخذ را میثاقکم و رفعنا فوقهم، و از شما عهد و پیمان بستیم، با شما عهد و پیمان بستیم و کوه را برای شما بردیم. این اصلا یه جمله معترضه است، هیچ ربطی نه به ما قبلش داره نه به بعدش. از شما پیمان بستیم، بعدش هم میگه محکم اینو بگیرید، به این پیمان عمل کنید، ضمناً کوه هم را کوه را برافروشتیم. کدام شخص حکیمی اینجوری سخن میگه؟ خط اینا با هم ارتباط داره، این جمله صدر زین ارتباطش هم همینه که عرض کردم، تعبیرش هم به این که یعنی کوه بلند بود یا مثلا کج بود، طوری بود که آدم نگاه میکرد و خیال میکرد میخواد بیفته میذارمی مثلا. این آیات رفعنا فوقکم الطور نطقنا الجبل، کوه را از جا کندیم مثل یک سایبانی بالای سر شما نگه داشتیم، این معنیش اینا نیست. اگه یک فکر میکنم یه شخص عادی هم کلامش کسی اینجوری تعبیر بکنه اعتراض خواهد کرد، شما چه حق دارید این حرفا رو؟ بله، ولی خب بعضی ما آدمیزاده اینجوری هستیم. حالا این میثاق چی بود؟ محتواش، محتوای میثاق که خدا با این تشریفات ازشون گرفت، اجمالاً محتواش یک قسمتش اینه: باید اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم بلندتر بخونید که منم بشنم. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم تا آخر آیه. اصل این که این باید به این تورات جدی عمل کنید، چند تا موضوعش هم به خصوص مورد تاکید، این گناهان کبیره، کبیرات موبه، کبائر موبقه را اینا هم را تصریح کرد که اینا را مواظب باشید، مبادا از این کارا مبتلا بشید. لا تسفکون دماءکم، خون همدیگر را نریزید. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، همدیگر را از خانه هاتون بیرون نکنید، آواره نکنید. اینا از مواد این میثاق بود. بعدم میفرماید که اینا میثاق ثم تولیتمون بعد ذلک، باز هم شما اعراض کردید و مرتکب میان شدید و میثاق شکستید، برخلاف میثاقتون عمل. یه چند تا نمونه از این تخلفات از میثاق را باز قرآن برجسته میکنیم. یکیش این که مرتکب قتل میان خودتون شدید. حالا این مقدمات رو یه بار دیگه هم گفتن، شاید توجهش برای روشن شدن داستان شاید مناسب تر باشه. وقتی اینا از مصر آمدن، از همونجا 12 دسته بودن که هر کدومشون به یکی از فرزندان حضرت یعقوب انتصاب داشتن، از جمله حضرت موسی و هارون انتصاب به لاوی داشتن، میگفتن اینا از بنی لاوی هستن. کسانی دیگه هم بودن، بنی یهودا، بنی نمیدونم چی، از پسرهای حضرت یعقوب هر بخشی از گروهی را به اسم اون جدشون که پسر حضرت یعقوب بود میخونده. خب این اتفاق افتاده بود در خود مصر و اینا، وقتی حتی از مصر خارج میشدن دلشون میخواست هر کدوم یه دسته علایده باشه. خدا به خاطر ملاحظات اینا وقتی دریا رو شکافت 12 راه درست کرد که هر کدومشون از یه راهی خارج بشه. خیلی ممنون آقایونی که میخوان یادداشت کنن. عرض کنم که بعد که اومدن در همین سینا مدتی در مسیر حرک بودن، باز اینا دسته دسته بودن، هر کدومشون جدا جدا برای خودشون یک هویت مستقلی داشت. بعد هم که آمدن در شامات اونجا ساکن شدن و اینا، اونا باز هم محله های مختلفی داشتن. یه محله مال این طایفه بود، یه محله طایفه دیگری و همینطور مشخص بوده این محله فلانی هاست. تخیل داشتن که این هویت طایفگیشون محفوظ بمونه، یه نوع ناسیونالیسم افرادی. به هر حال گاهی بین خود این پسر عموها که اینا همهشون بالاخره بچه های حضرت یعقوب بودن، نوه ها و نتیجه های اونا بودن، گاهی خود اینا با هم اختلاف پیدا می کردن، به زد و خورد علمی انجامید و گاهی همدیگه رو می کشتن. خود اونایی که دشمن اینا هستن، کافرن، اینا مخالف های اینا هستن، یک طرف، خود اینا هم با همدیگه نمی ساختن، با همدیگه کشمکش داشته. از جمله یه قتلی در میان اینا اتفاق افتاد که خیلی محرمانه و سری بود. یه کسی به اصطلاح به صورت ترور پسر عموی خودش رو ترور کرده بود و خیلی نقشه چینده بود که این فاش نشه این راز. و ابتدا هم هیچ که باور نمی کنه آدم یا به خود پسر عموش رو بپشه. بعد پسر عموش رو که کش، جنازه شو بود انداخت توی محله دیگران که تصور بشه که اهل اون محله، یعنی از یک عشیره دیگری این کار رو کردن، تا این راز مکتوم بماند. خدای متعال همین را یک سوژه قرار داد برای اینکه اینها را متنبه کنیم و هم به عیوب خودشون بیشتر آگاه بشن و هم به از عقوبت الهی بیشتر بترسن. داستان سوره بقره که به نام بقره نامیده شده مربوط به این داستان. قرآن اینو از اینجا شروع میکنه. اما طبیعت خود داستان رو بخوایم نقل کنیم، بیان میکنیم، از اول اقتضای طبیعی دیگری داره. باید بگیم یه همچه اختلافی در یک عشیرهی پیدا شده، یه پسرموی پسرموشو کش رو جنازه شو رفت انداخت در یک قبیله دیگری و بعد اومدن ادعای خونخواهی که کی پسر عموی ما را کشته، فامیل ما را کشته و باید معلوم بشه و تهدید و زمینه یک فتنه بزرگی برای اینا فراهم شد. بالاخره اینا دیدن چون هیچ راهی ندارن، علامتی امارهی برای اینکه قاتل کی بوده، انگیزه چی بوده، چیزی به دست نیامد. آمدن پیش حضرت موسی که تکلیف شما رو بشه، ما هر چه خواستیم مسئله را حل کنیم، بفهمیم این جنایت چرا اتفاق افتاده، کی انجام داده، نشد شما این رو برامون. بعد قال موسی لقومه ان الله یقوم ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. وقتی اومدن پیش حضرت موسی که مسئله رو برای ما حل کن، خدا بهش وحی فرمود به اینا بگو برید یه گاوی را ذبح کنید. با خدا میفرماید میخواد قضیه حل شه، باید یه گاوی ذبح کنید. وایسادن مسخره کردی منو؟ کسی آدم کشتن تو میگی گاو ذبح کنید؟ گاو ذبح کردن چیکار به آدم کشتن داره؟ اونا مسخره کردی؟ قال اعوذ بالله من کن من الجاهلین. مسخره کردن کار آدم های بیعقله. من دایی رو دارم، حقیست، خدا فرموده. اینا دیدن نه جدیست، شروع کردن از همون بهانه های بنی اسرائیلی آوردن. خب این چه گاوی باشه؟ چه خصوصیتی داره این گاو؟ رنگ چه رنگی هست؟ چه ویژگی هایی داره؟ باید کاملا مشخص کنی تا ما اقدام کنیم ببینیم بکشیم ببینیم چی میشه. این داستان تو سوره بقره آمده که بعد قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا. ما رو مسخره کردی؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. قالوا ادع لنا ربک از خدات بخواه. این تعبیرات سراپا تعبیرات سبک، اهانت‌آمیز، ناشی از بی ایمانی، سست ایمانی است. میگه خدا فرموده، میگه برو از خدات بپرس، نمیگه از الله بپرس یا از خدای ما بپرس. ربنا ادعو ربنا ادعو ربک، از خدا بپرس، خدای خودت، اونی که گفتم ما گاو بکشیم ازش بپرس این گاو چه جور باید بشه. قال انه یقول انها بقره لا فارض ولا بکر، نه خیلی جوان نه خیلی پیر، عوان بین ذلک، بین بین، ففعلوا ما تعملون، برید عمل کنین. قالوا ادعو لنا ربک، نه خیلی، برو از خدات بپرس که یبین لنا ما لونها، چه رنگی. قال انه یقول انها بقره صفراء فاقع لونها، زرد رنگ و نور درخشان رنگش. تسر و ناظرین، وقتی آدم نگاهش میکنه خوشش میاد، این خصوصیات این گاوی. قال ادعو لنا ربک یبین لنا ماهیه، برو بپرس این چیه، چه گاویه، با این رنگ شیرام ما نمیتونیم بپرسیم. ان البقره تشابه علینا انا ان شاء الله لمهتدون، اگه خدا گفت که واقعا مشخص شد کدوم گاو ما باید بکشیم ان شاء الله عمل میکنیم. قال انه یقول انا بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها، یه گاوی خیلی رام نیست، خیلی تحت فرمان کشاورز نیست که کاری میخواد ازش انجام بده و بدنش هم یک دست زرد رنگه، هیچ لکه ای درش نیست. مسلمتون لا شیعت فیا. قالو الان جئت بالحق، حالا دیگه دو، چون یه در میان بنی اسرائیل فقط یه دونه همچه گاوی بود. فذبحوها و ما کادو یفعلون، بالاخره اقدام کردن به ذبح این گاو در حالی که حاضر نبودن انجام بدن، به زحمت گیر افتادن. تو روایات متعددی داره که اول خدا وقتی فرمود بقره ای را ذبح کنین، اگه هر گاوی را ذبح کرده بودن اینا تکلیفشون انجام میگرفت. این فضولی هایی که کردن هی کار خودشون را سنگین کردن. بعد یکی یکی را تو روایت ذکر میکنه، اینا که پرستن سختتر شد تکلیفشون تا رسید به یک گاوی که منحصراً در قوم بنی اسرائیل فقط یک دونه وجود داشت، اونم با یک جوانی بود. خدا سری در این قرار داده بود که این جوان به نوایی برسه. وقتی اومدن ازش بگیرن گفت من به این آسونی ها نمیدم، باید چه مبلغ سنگینی پر از طلا کنید طرفی را به من بدید تا گاو به شما بفروشم. این آسان اینا دیگه دوگم گاو منحصر به یکی هست و هیچ چاره ای نیست، هر قیمتی گفت خریدند و بالاخره ذبحش کردند. حالا تو بقیه ای دوست تو روایت داره علت این که خدا میخواست این پولا بره تو کیسه این جوان مانه بود که این جوان نسبت به پدر مادرش خیلی اهل بر و احسان بود. و داستانی نقل میکنه که آمد میخواست برای پدرش خواب بود و سب که تا بیدار شد اینا، و خدا در مقابلش، پدر در مقابل این احسانی که کرده بود و مدتی سب کرده بود تا پدر از خواب بیدار بشه، این گاو بهش بخشیده بود. این گاوی که پدر بخشیده بود به عنوان یه هدیه ای که پسر مهربانی کرده برای پدر، خدا خواست که این گاو به فروش بره به هر قیمتی که اون میگه تا یک منفعت قابل توجهی گیر این جوان میاد. نه تو روایات آمده، هیچ بعدی نداره، هیچ دلیلی هم نداره که ما رد کنیم. البته قصب حضرت عباس هم نمیشه خود که قطعا درست همین جوره، ولی دلیلی نداریم که ما رد کنیم. نکته های آموزنده ای هم داره که قابل استفاده است. قضیه حالا رسید به اینجا که گاو و کشتن. حالا گاو و کشتن چی؟ از قتلتم نفسن. حالا داستان رو که از اول باید گفته بشه که اینا مرتکب خطری شده بودن، از اینجا شروع میکنه که این گاو رو که گفتیم مشکل برای این که ارتباط پیدا کنند با این موضوع قتل. قتلتم نفسن فدارعتم فیا. تدارعه یا درعه یعنی به گردن هم انداختن، از خود دور کردن. وقتی چند نفر اون میگه نه من نکردم، اون میگه من نکردم، میگه تدارعه او یا اداره او اعلانش میشه. فداره اتم فی ها یعنی گاوی رو کشتید و گردن هم دیگه انداختید، هیچ کدوم قبول نکردید که کی قاتل واقعیه، خواستید این سر مکتوم بماند. والله مخرجون ما کنتم تکتمون. اما خدا بنا داره که این راز را افشا کنه. چجور افشا؟ یه اون گاوی که کشتید یه تیکه از این گاو را بزنید به این مقتول. در روایات داره که دومش گفت منظور بود. اون داره فضربوه به بعضها، یک بخشی از این بدن این گاوی را که ذبح کردی این را بزنید به این بدن مقتول. کذالک یحیی الله الموتا. خدا اینجوری مرده ها را زنده می کنه. و یوریکم آیاته لعلکم تعقلون. آیات خودش هم را به شما نشون میده تا دریابید، تعقل کنید، بفهمید. باز از چه ارز کنم عجایب روزگار اینه که بعضی ها اینا را تأویل کردن، گفتن که اصل این مسئله این که از کسانی نیست که من اسمشان نمیبرم به خاطر اینکه توهین میشه به ایشون. خدا انشاءالله رحمتش کنه، مرد خوبی بود. ایشون گفته که اصل این داستان که اینا مرتکب قتل و جنایات و اینا شدن، اصلا این روحیه بنی اسرائیل مال روحیه شرکامیزی بود که در مصر عادت کرده بودند. هرچی دیده بودن بت‌پرستی و شرک و اینا بود. شواهد شم این بود که تا به بت‌خانه‌ای رسیدن گفتند اجعل لنا اله کما لهم. وقتی سامری گوساله درست کرد اومدن قبول کردن پرستش کردن. اصلا طبعشون با شرک سرشته بود. خدا میخواد بفرماید که این قتل را هم به حساب شرک بگذارید. فضربوه یعنی این قتل را به حساب به بعضها، به بعضی از اون عقاید شرکامیزتون. تکلفات ببینید کار به کجا میشه. اصلا در عربی ما ضربه به بعضیی که میگن هیچ وقت معنی این است که اینا به حساب او بگذارید. اون تو عربی دارج بیابانی ها هم چیزی نمیشنویم. ما در کلام قرآن که ابلغ کلامات هست اضربوه به بعضی ها یعنی اینا به حساب اون یکی بگذارید، به بعضی از حساب او بگذارید. اصلا همچون معنایی از کلام استفاده میشه. دیگه بعضی بزرگان فرمودن اینا رو. ما عوام ها ایسا سرمون نمیشه، همین آیه قرآن که میفهمیم ظاهرش رو قبول میکنیم، مگر یه جای شاهدی داشته باشه برای اینکه استعارهی در کار رفته یا دلیل برهان عقلی برخلافش هست. مثلا جا ربک بفهمیم جاه با پارا رفتن نیست، با خدا هم اصلا این جاه به این معنا مناسبت نداره. اونجا میگیم جا ربک به معنای دیگری داره. ولی چیزهایی که خیال آخرش معجزه است، بگه معجزه کرد در عالم اتفاق افتاده. به هر حال ما اونی که میفهمیم و امثال برمون و علامه طباطبایی رضوان الله علیه دیگران فرمودن، نه این یک امر اعجاز آمیزی بود، حقیقتا بخشی از اون گاور کشته شده را برداشتن زدن، هم عذر زدن رو. خدا میخواست بگه ببینید دم گاو با زنده شدن انسان با کشف رازی که شما میخواستید هیچ ارتباطی با هم نداره، اما ما که اراده کنیم با دم گاو هم آدم زنده میشه. قدرت خدا رو ببینید. همین ازربوها به بعضها، یعنی اینم رو به حساب بت‌پرستی بگذارید. آه چی حالا؟ مخرج و ماکنتم تکتمون راز کشف شد، حالا به حساب بت‌پرستی گذاشت. به هر حال این یکی از مواردی است که خلاف اون میثاق بود، لا تسفكون دماءکم، با خدا عهد و پیمان بستید که حالا تکیه رو این بود که خون همدیگر رو نریزید. حالا یه شخص بیگانه ای کافر بود، ظلمی کرده بود، چرا اون رو قابل اقباستر هست؟ برادر کشی نکنید، پسرموهای خودتون رو نکشید، پیمانم بستید و رفتید بازم کشتید. حالا سر چی؟ اصل این داستانش خیلی تو روایاتم تفصیل داده نشده که این پسرمو که پسرموشو کشت دعواشو سر چی بود؟ حسد بود یا چیز دیگری بود؟ این شما من درست بلد نیستم، اگه تو بعضی روایات بوده من ندیدم. خب ما از این داستان چه استفاده ای باید بکنیم؟ یکی این که این مسئله ضعف ایمان و دلبستگی به محسوسات و اسباب ظاهری، این اگر افراطی بشه کار دست آدم میده. آدم ها نسبت به دین و معجزات و انبیاء و کرامات و اولیاء و خدا و همه اینا بدبین میکنه، همه چی شکل میکنه، اون نکنه اینم مثل اون بود. حالا اون آقایی که عرض کردم گفته که اینا به حساب شرک بذارین، گفته منظور از کذالک یحیی الله الموتا هم، یعنی شما یه همچه مردمی بودید که اینقدر پس بودید با شما را عزت بخشیدیم. احیاء عرفی چیز اعتباری است، الا مرده ای چیزی زنده نشد. به هر حال این جور که آدم دلبستگی به ظواهر پیدا کنه و ماورای این اسباب ظاهری را باور نکنه، این خیلی خطرناکه. ملاحظه بفرمایید، اول قرآن که باز میکنید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اولین شرط این که آدم بتونه در دستگاه خدا پسند وارد بشه، زندگی مقبولی پیدا بکنه، به طرف سعادت حرکت کنه، شرطش اینه که الذین یؤمنون بالغیب، چیزایی که نمیبینید، حستون نمیرسه، اما عقل میرسه. اگر امکانش رو میخواد عقل محال نداره، اگر وقوعش رو میخواد شواهد داشته باشه تا اثبات بکنه. متاسفانه یکی از چیزهایی که در این عصر خیلی رایجه و نمونهش همین چیزهایی بود، این تکلفاتی بود که بعضی از مفسرین این عصر مرتکب شدن که این آیات رو اینجور تعویل کردن و این تکلفات که معجزه تحقق پیدا نکن نسبت داده نشه. این یک خطری است که ما باید حواسمون جمع باشه. البته آدم نباید طوری باشه خیلی زود باور باشد و هر کسی یه خوابی نقل کرد میگم خیلی خوب شما درست میگی، گفتن فلان خواب دیدم فلان کاری بکنید چنین چنان میشید، میگم چشم. زود باور نباشید، زود چیزی را تصدیق نکنید، اما چیزی هم که دلیل داره انکار نکنید. اولا اگر چیزی را آدم باش مواجه شد که خلاف بعید به نظرش میاد، سعی کنه تحقیق کنه ببینه راه صحیحه. اگر لزومی نداره نفی و اثباتش تأثیر بر نداره هیچ، فزر حفی بخ اتل امکان، حالا یا هست یا نیست، حالا چی. اگر من لازمه تصدیق کنم یا انکار کنم، برم دلیلشو پیدا کنم، چه برای تصدیق چه برای انکار. انکارم کار اختیاری است که از با سر میزنه، دلیل میخوام. تا دلیلی پیدا نکردم الان نعت الامکان باقی بدارم، میگم ممکنه باشه ممکنه نباشه. اما اگه لازمه با سرنوشت من ارتباط داره، حتما باید پیگیری کنم تا ثابت بشه. بنابراین نه خیلی باید خرافی بود، هر کسی یه خوابی به چیزی دید آدم زود تسلیم بشه، و مخصوصاً اگر به اعتقادات و به دین آدم ارتباط پیدا میکنه، اینا رو نباید زود قبول کنه آدم. از اون طرف هم نباید هر چیزی را که خلاف ذهنیتش بود و اینا زود انکار کنه. خوابهای واقعیتی دارن که قرآن میفرماید، حتی خوابی است که انبیا می‌دیدن، تکلیف شرعی برای اونا میومد. اون البته خوابی بوده که نوعی نبوت بوده، ولی به هر حال چنین خوابی هم هست، رویاهای صادقه هست که بشارت هایی در روایات هست، در آیات قرآن هست، اما شاهد میخوان، دلیلی باید داشته باشه تصدیقش. صرف اینکه یک کسی خوابی دیده آدمه یا ادعایی کرده من چنین و چنان میکنم، اینا را زود نباید باور کرد. نه خرافاتی باشید نه خیلی زود باور. معتدل عاقل تابع عقل و برهان، این یه نکته. نکته دوم اهتمامی است که قرآن و دستگاه اولویت به مسئله عهد و پیمان داره. یه بار دیگه هم عرض کردم، قرآن حتی میگه با مشرکین هم عهد بستید، دشمنانتون هم میگه با عهد و پیمان بستید، تا اونها عهد نشکندن شما رو باید نباید بشید. با این که میفرماد لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه، این مشرکین چه عهد و پیمانی رو در مورد شما رعایت نمی کنند، دروغ میگن، پیمان میبندند فردا میشکنند، هر وقت منفعتشون اقتضا کنن زیرش میزنند. در این حال اگه پیمانی بستید و امضا کردید شما نشکنید، مگه اونا بشکنند. الا الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. اینجا قرآن برای اینها میگه شما با خدا عهد بستید، این که بت پرستی خلاف عقل است، محال است، زشته است، پلیده است سر جای خود. خون ریزی تر عاقلی می داند خون بیگناه را نباید ریخت، از بدترین گناهانه. اما با این منطق باشه صحبت نمی کنه، میگه شما عهد بستید، عهد بستید با خدا که این کار را نکنید، چرا کردید؟ در جایی که پای علم و استدلال و برهان باشه و دلیل عقلی میانن چرا این کار کردی، کار تو غلط بود خلاف عقل بود. اما با اینا میگه چرا خلاف پیمانتون رفتار کردید؟ شما خودتون پیمان بستید لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. برای اینکه در زندگی اجتماعی حتی احترام به پیمان از احترام به عقل لازم داره. اگر آدم عهد و پیمان و قرارداد خودش رو قبول نکنه، سنگ رو سنگ بند نمیشه، هیچ کاری با کسی نمیتونه انجام بده، هیچ کس به هیچ کسی اعتماد نمیکنه. اول به هم دیگه اعتماد بکنید، بعد بشینید بحث کنید، بفهمید صادقانه میخواد حق را بفهمید، اون وقت به دلیلتون گوش میده. اما وقتی به شما رو به چشم خیانت به شما نگاه میکنه، به شما میخواد همش گول بزنید او را، به حرف حساب تون توجه نمیکنه، این هم یه مرک کلک دیگه. پس در زندگی اجتماعی مهمترین اصلی که میتونه زمینه سعادت انسان ها رو فراهم کنه اینه که به عهد و پیمانشون عمل کنه. قرآن هم میفرماید اوفو به عهدی اوف به عهدکم. عهدی هم که با من میبندید وفا کنید تا منم به عهدی که با شما دارم وفا کنم. این مسئله در زندگی اجتماعی اصلی ترین ارزشیست که پایه همه ارزش ها بر این استواره. این مسئله دوم. مسئله سوم این که توجه داشته باشیم خلاف دستورات الهی کردن حتی از عزیزترین بندگان خدا هم باشه، خدا ندیده نمیگیری. وقتی شما این کلک رو سوار کردید، این توطئه رو کردید، راه که یک شخص بیگناهی را بکشید، خدا خیلی جاها چیزها را کتمان میکنه، اسرار را فاش میکنه، اما اینجا خواستید کلا سر خدا بذارید، سر دین خدا بذارید، خواستید حق را پامال کنید. خدا هم همینجا را کشف میکنه، راز شما را رسوات میکنه تا دیگه از این کارا نکنید. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین. این جور عقوبت هایی که خدا انجام میده عقوبت های بازدارنده است، یعنی نفعش برای دیگرانه. حالا این که خودش مرتکب گناهی شده، با این عقوبت از گناهش کاسته میشه، از گناه آخرتش، بخاطر اینکه بخشیشو از دنیا عقوبتشو میبینه. ولی اصل مهم اینه که نکالن لما بین یدیها و ما خلفها است. این یک عامل بازدارنده است که دیگران عبرت بگیرن، ببینن این کارو بکنن به این سرنوشت مبتلا میشن. پس یکی از عواملی که ما باید بهش توجه داشته باشیم در زندگیمون این که از عقوبت خدا، از مکر خدا بترسیم. میدونید یکی از بزرگترین گناهان کبیره امن من مکر الله است. خدا بعضی وقتها یهو یک آدم رو میگیره، اینا میگه مکر. خودش هم طرف باور نمیکرد یه اتفاق میفته، بارها گناهی کرده بود، خدا پوشونده بود، دیگه باور نمیکرد دیگه خدا سرش رو فاش کنه. ولی خدا وقتی کار به جایی میرسه که ضررش به دیگران میرسه، امر بر دیگران مشتبه میشه، حق پامال میشه، اونجا یقه طرف ها میگیره. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. نفهمیدن چه کار بسید، چه بلایی بسید شروع بردی. شاید چه بعضی وقتها خیلی خوشحال هم هستن، چنان پیش آمدی برای ما کرده، غافل از این که در باطن این چه عقوبتی است، و این عقوبت به واسطه گناهانی است که مرتکب شدند و خواستند با خدا حق بازی کنند. کاری که با دیگران انجام میدن، کلاه سر دیگران میذارن، میخواست سر خدا هم کلاه بذارن. خدا اینا بر نمیتابه. پروردگارا ما را از همه آفات و بلیات مادی و معنوی حفظ بفرما. ما را شاکر همه نعمتات قرار بدی، ما را از امن از مکر الله محفوظ بدار، عاقبت امرمون را ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت.